ساعت 12 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های گرم من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که به وقت ایران وارد روز یک شنبه شدیم. امروز 14 آبان ماه 1391 خورشیدی است، برابر با 4 نوامبر 2012 میلادی. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروزاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو و همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله نیمه شب مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش ها و تحلیل های خبری امروز رو بشنویم، در ابتدای این مجله همراه میشیم با جمشید زن تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
با سلام. محمد حسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم خبر داده است. آقای آصفری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت خود دست به چنین کاری زده و انتظار دارد گروه پنجی به علاوه یک دست از تحریم‌های خود بردارد. وی همچنین گفته است اگر قرار باشد گروه پنجی به علاوه یک در مذاکرات آینده نیز رویکرد افزایش تحریم ها را در پیش بگیرد، هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت، زیرا جمهوری اسلامی توانسته تحریم ها را پشت سر بگذارد. این نخستین بار است که توقف غنی‌سازی 20% در ایران از سوی یکی از اعضای مجلس اعلام می شود. محمد رضا فرزین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریور ماه را 42 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است از این مقدار هیچ پولی به پرداخت یارانه ها اختصاص نیافته است. صندوق توسعه ملی که منابع آن از طریق فروش نفت و معاونات گازی تامین می شود، به گفته آقای فرزین همکنون بیش از 34 میلیارد دلار موجودی دارد. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گزارش های منتشر شده درباره احتمال قطع یارانه های نقدی مرحله اول به دلیل کسری بودجه دولت را هم رد کرده است. به گفته علی ایزدی معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر زاهدان 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام نیروی انتظامی گزارش داد که ضاربان 2 موتورسوار با لباس محلی بودند که بدون هدف به سوی آبرین پیاده تیراندازی کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس گفته است که مشخص نیست این تیراندازی یک حادثه تروریستی بوده یا نه. به نوشته خبرگزاری مهر، به دلیل سقوط ارزش ریال، داروخانه ها با کمبود انواع شیر خشک کوپونی آزاد و رژیمی مواجه شدند و قیمت برخی از اقلام شیر خشک به 2 برابر افزایش یافته است. به گفته سعید جمال واقفی، دبیر سابق انجمن داروسازان ایران، علت کمبود شیر خشک واریز نشدن ارز مورد نیاز واردات شیر خشک از سوی بانک مرکزی است. و قدیم ناو هواپیمابر USS Enterprise که قدیمی ترین ناو هواپیمابر نیروی دریای آمریکا است، با پایان دادن به آخرین سفر خود از رده خارج شد. این ناو هواپیمابر در طول 50 سال خدمت خود در تمامی جنگ ها و بحران هایی که آمریکا در آنها درگیر بود شرکت کرده است. USS Enterprise با 342 متر طول بزرگترین کشتی جنگی جهان است و میتواند بیش از 4500 ملوان و خدمه و 72 هواپیما و هلیکوپتر با خود حمل کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زن شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از آنچه همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدند. یک نماینده مجلس ایران میگوید ایران فعالیت‌های غنی‌سازی با غلظت 20% را متوقف کرده. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. تحریم‌ها تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته، این را برخی از امامان جمعه ایران میگویند. البته برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران داخل ایران چیز دیگری میگویند.
تحریم ها برای شرایط فعلی یکی از علت های جدی هست.
بیش از 9 میلیون نفر در ایران بی سواد هستند. این خبر را رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران اعلام کرده است. در همین زمینه گفتگویی خواهید شنید با یک استاد جامعه شناسی در پاریس.
وجود این تعداد بی سواد در جمعیت ایران یک چیز نگران کننده و منفی است.
کشمکش‌های جدید سیاسی بین قوای سگانی ایران، این موضوع این هفته برنامه دیدگاه هاست در میزگردی با حضور سه مهمان.
این دفعه من یقین دارم که این دعوا همچنان با وجود اخطار آقای خامنه‌ای ادامه خواهد داشت و دعوای ساختاری نظام.
برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از این شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همچنان که در خبرها شنیدید، یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی در راستای نشان دادن حسن نیت خود فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% رو متوقف کرده و در مقابل انتظار داره گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌ها علیه ایران رو لغو کنه. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد حسن آصفری گفته است در شرایطی که جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیتش غنی‌سازی 20% را کنار گذاشته، انتظار می‌رود که گروه 5 به علاوه 1 هم از تحریم‌هایش علیه ایران دست بردارد. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده در صورتی که به این اقدام ایران پاسخی درخور داده نشود، چنین امری باعث می شود که ایران رویه قبلی خود را برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در پیش بگیرد. محمد حسن آصفری همچنین گفته با استراتژی که گروه 5 به علاوه 1 در دستور کارش قرار داده، هیچ خروجی مثبتی برای مذاکرات آینده وجود ندارد، ولی باز هم جمهوری اسلامی برای اثبات حسن نیتش به این مذاکرات تن می‌دهد. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفته گروه 5 به علاوه 1 باید بداند که اگر قرار باشد در مذاکرات آینده هم رویکرد افزایش تحریم ها را در پیش بگیرد، هیچ نتیجه ای نخواهد گرفت، چرا که جمهوری اسلامی توانسته تحریم ها را پشت سر بگذارد. تا کنون دیگر مقام‌های ایران به اظهارات محمد حسن آصفری در خصوص توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% واکنشی نشان ندادند. پیشتر خبرگزاری‌ها به نقل از علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده بودند که ایران پیشنهاد کرده در ازای لغو تحریم‌های بین‌المللی غنی‌سازی 20% را متوقف کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، طی سالهای اخیر کوشیدند در مذاکراتشان با ایران به راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند. در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 3 دوره مذاکره به ترتیب در استانبول، بغداد و مسکو برگزار کردند که هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تحریم‌ها تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته. این فحوای کلام امامان جمعه نماز جمعه‌های سراسر ایران بود این هفته. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از این پیام سراسری.
وقتی امامان جماعت نماز جمعه‌های سراسر ایران حرف‌های مشابه می‌زنند، معلوم می‌شود که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه از آنها نکاتی مشترک خواسته است. روز جمعه حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران همچون همتایان دیگرش در سراسر ایران به مناسبت سالروز 13 آبان سال 58 و حمله برخی دانشجویان در آن روز به سفارت آمریکا در تهران و اشغال آن سفارت از ناممکن بودن مذاکره با آمریکا سخن گفت و از تحریم ها. آقای صدیقی تاکید کرد که با وجود به گفته او مدیریت الهی و رهبری با کفایت، دیگر تحریم ها و جنگ نمیتواند مردم ایران را از پای درآورد.
حالا که رهبری با کفایت دارید، دیگه مشکل شما مشکل بیرونی نیست. تحریم شما را از پا در نمیاره، جنگ شما را از پا در نیاورد، آشوب ها و ناامنی ها شما را قوی تر کرد، هر چه کردن شما ریشه دارتر و عمیق تر شدید. حالا مهمترین ترفندشون این خواهد بود که در درون خود شما ایجاد خلل بکنن.
کم اثر بودن تحریم‌ها در حالی روز جمعه در تریبون‌های نماز جمعه سراسر ایران تکرار شده است که دست کم مقام‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران بر سختی‌های به وجود آمده در پی تحریم‌ها اذعان دارند. چندی پیش یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به بخشایی از این سختی‌ها اعتراف کرد.
دیگه الان بخورده باید راحت‌تر حرف زد دیگه. یه جنگی تمام عیاره، شوخی نکنید. قطعا یه جنگه. و این جنگ اگر سخت‌تر از جنگ نظامی نباشه، کمتر از اون جنگ نیست.
در کنار رئیس اتاق بازرگانی تهران در همان برنامه تلویزیونی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه تمام مشکلات به وجود آمده این روزها را ناشی از تحریم ها نمی دانست، اما معتقد بود که بخشی از این وضعیت برآمده از اثرگذاری های تحریم بر اقتصاد ایران بوده است.
تحریم ها برای شرایط فعلی یکی از علت های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، که این حتما خطاست. و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه و فکر میکنیم که ناعادلان است. من به زعم خودم فکر میکنم که به تحریم ها بیش از 50% نمیتونیم عرض بدیم.
فریدون خابند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس اما تحریم‌ها را عاملی مؤثر و مهم در افزایش مستقیم و غیر مستقیم هزینه‌های تولید در ایران تلقی می‌کند.
واحدهای تولیدی ایران طی یک دوره طولانی در شرایط بسیار سخت فعالیت کردند. دستیابی به نقدینگی برای اونها دشوار بوده، نرخ تورم دو رقمی بوده، انبوه کالاهای وارداتی کمر تولیدکننده‌های داخلی رو خم کرده، دولت به صورت دائمی در قیمت‌گذاری مداخله کرده، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه واحدهای تولیدی به شدت بالا رفته. خلاصه این که فضای کسب و کار در کشور در وضعیت بسیار بدی بوده. آنچه که طی یک سال گذشته بر دشواری‌های قبلی اضافه شده، شدت گرفتن تحریم‌های خارجی از یک طرف و اوجگیری شدید نرخ ارز از طرف دیگه هست که البته هر دو هم به هم ارتباط دارند.
به گواه آنچه شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی بر آن تاکید میکنند، انکار آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. اما با این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سفرش به استان خراسان شمالی در یک ماه گذشته، بعید به نظر می رسد به تغییر مشی جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ایش و شکلگیری مذاکره مستقیم با آمریکا منجر شود.
چه دولت آمریکا چه بعضی از دولت‌های اروپایی تحریم رو مرتبط کردند به مسئله انرژی هسته‌ای، دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم‌ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود.
با این همه ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی و از جمله دانشجویان خط امامی که 33 سال پیش در چنین روزهایی از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته بود و سخنگویی آن دانشجویان را بر عهده داشت، در برنامه دیروز امروز فردای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چنین توصیه‌ای برای دولت ایران داشت.
باید ما وقتی شعار رو می‌دیم طاقت مردم رو هم مراعات بکنیم.
حال باید منتظر ماند و دید اقتصاد و اجتماع ایران تا چه زمانی تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها را تاب خواهد آورد.
برخی از امام جمعه های ایران میگویند تحریم ها تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته. گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. اما علی لالیجانی رئیس مجلس روز جمعه در سفر به استان اصفهان گفت سوال و استیزار راهکارهایی است که اگر به خوبی از اونها استفاده بشه باعث اقتدار ملی میشه و اگر مجلس نیاز ببینه باید از اختیاراتش استفاده کنه. در همین زمینه گفتگویی کردم با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و از او پرسیدم که به فاصله کوتاهی از تذکر رهبر جمهوری اسلامی به مسئولین برای آرام نگه داشتن فضای کشور، این سخنان جدید رئیس مجلس به چه معناست. مجید محمدی:
بعد از دو سالی که مجلس در برابر دولت آقای احمدی نژاد و وزرای ایشون تعلل کرده، یعنی سوالاتی تنظیم شده بعد امضاها پس گرفته شده، تهدیدهایی بوده که هیچ کدام عمل نشده، ظاهرا آقای لاریجانی میخواد به قوه مجریه اعلام کنه که این بار دیگه ما جدی هستیم، یعنی اگر سوالی تهیه بشه و قرار باشه که وزیری یا مسئولی، که مسئول اینجا ایشون مستقیما اشاره نمیکنه به آقای احمدی نژاد، ولی بوی این رو داره که به دولت هم میتونه این بس پیدا بکنه، اگر این بار سوالی بشه ما جدی هستیم در پیگیری سوالات.
آقای محمدی، من اتفاقا میخوام به همین برگردم که آقای لاریجانی در سابق خیلی صریح از سوال و استیزا صحبت نمیکره، آیا این سخن رئیس مجلس یک حرف کلی رو میتونیم بگیم هست یا خطابشون به رئیس جمهور و میخوام بگن که از این به بعد هر گونه تخلفی رو که انجام بشه مجلس با ابزار قانونی خودش مثل سوال استیزا شما رو به چالش خواهد کشید؟
فکر میکنم که لحن آقای لاریجانی نشون میده که این بار اینها جدیتر هستند، چون در یکی دو سال گذشته تهدیدها، اخطارها نتیجه چندانی روی عملکرد دولت و اعمال و رفتار آقای احمدی نژاد نداشته. اینها میخواهند قدرتی رو که مجلس واقعا نداره به رخ آقای احمدی نژاد بکشند. بیش از همه آقای احمدی نژاد در شرایط امروز میداند که آقای خامنه ای و دیگر قوا نمیخواهند که عمر این دولت به پایان نرسه. از همین جهت هم آقای احمدی نژاد به نظر من به روش گذشته خودشون ادامه خواهند داد. بیش از همه آقای احمدی نژاد میداند که مجلسی که با نظارت استصوابی شکل گرفته و گوشش به سخنان رهبر و بیت رهبری هست، از قدرت لازم برای برخورد با قوه مجریه برخوردار نیست.
حالا مجلسی که خودش میدونه که نمیتونه از این ابزار سوال و استیزایش به خوبی استفاده کنه و آقای احمدی نژاد هم واقف به این مسئله است، چه طرح و راهکاری میتونه ارائه بده و چیکار میخواد بکنه مجلس که در مقابل فرزن تخلفاتی که آقای لاریجانی اشاره میکنه که اگر رئیس جمهور یا هر مسئولی انجام بده ما او رو به استیزا میکشونیم عمل بکنه؟
من فکر نمیکنم که مجلس از قدرت چندانی برای برخورد با آقای احمدی نژاد برخوردار باشه. آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشتند، اولا مجموعه تحرکات مجلس و قوه قضاییه رو تحت عنوان توطئه‌های دامنه‌دار و وسیع بدخواهان ازش نام میبره، یعنی نگاهش به مخالفینش چنین هست. از سوی دیگر در دو بند دیگر نامه آقای احمدی نژاد داره مستقیما وظایف آقای خامنه‌ای رو به او گوشزد میکنه محترمانه. فکر نمیکنم آقای احمدی نژاد در شرایطی باشد که، یعنی چنان ضعیف شده باشه که مجلس بتواند او و دیگر وزرای کابینه او رو در شرایط امروز استیضاح کنه. ما همین روند یکی دو سال گذشته رو مشاهده خواهیم بود. نامه‌های جمع خواهد شد، تهدیدهایی خواهد شد، از آن طرف دولت سعی میکنه برخی از امضا کنندگان رو تطمیع کنه و در نهایت به جایی نخواهد رسید. این کشمکش ها تا پایان دوره آقای احمدی نژاد ادامه پیدا خواهد کرد.
بعد از این نامه و این نامه‌نگاری ها فضای سیاسی آینده ایران رو چگونه میبینید؟ آیا تمام این کشمکش ها بین تیم آقای احمدی نژاد و دیگر قوا فروکش خواهد کرد یا ادامه خواهد داشت؟
من فکر میکنم رقابت میان دولت، قوه مجریه از یک سو و در مقابلش قوای قضاییه و مقننه تشدید خواهد شد. این شرایط پرتنش تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون آقای احمدی نژاد تصورش این هست و به نظر من این تصور درست هست که فرصتی رو که داره برای مقابله با مخالفین خودش تا زمانی است که بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده. بعد از اون آقای احمدی نژاد در شرایطی نخواهد بود که بتواند در برابر نیروهای مقابل خودش مقاومت بکنه.
اگر مجلس نیاز ببیند از اختیاراتش استفاده می کند. این را رئیس مجلس ایران می گوید. گفتگوی ما رو می شنیدید با مجید محمدی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گفته رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران، 9,719,000 نفر در کشور بی سواد مطلق قلمداد می شوند. به گزارش خبرگزاری فاس، علی باقرزاده گفته که این آمار بر اساس آمارهای سرشماری سال 90. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، ابتدا از او پرسیده آیا آمار بیسوادی در ایران بالا رفته است؟
ما زمان انقلاب حدود 14.5 میلیون بی سواد داشتیم. از این تعداد یه بخشش کاهش پیدا کرده به خاطر فعالیت‌های نهضت سوادآموزی. بعداً در سال‌های اخیر این فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده، در نتیجه ما یه جمعیت بی سواد حدود بین 9.5 تا 10 میلیون داریم که ثابت میمونه، به این جهت که نه فعالیت جدیدی انجام میشه و اینکه اساساً نظام آموزشی ایران امروز مثل گذشته مقدار زیادی بی سواد تولید میکنه. اما اون چیزی که در مورد این عدد باید گفت و مسئله اصلی هم همینه، اینه که بعضی از اینا که سواد خیلی کمی دارن یا خیلی زود از مدرسه در رفتن، اینها سطح سوادشون اونقدر پایینه و یا اینی که حتی گاهی تبدیل به بی سواد جدید شدن. متأ اینا در آمار دیگه بی سواد حساب نمیشن. در نتیجه وجود این تعداد بی سواد به هر حال بر جمعیت ایران یک چیز نگران کننده و منفی هست، به ویژه اینه که اطراف این فعالیت نهضت سوادآموزی و گسترش نظام آموزشی در 20-30 سال گذشته تبلیغات زیادی انجام شده.
به گفته یه رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، از حدود 10 میلیون جمعیت بی سواد 4 میلیون بین 10 تا 49 سال هستند و به این بخش اهمیت بیشتری داده شده به این دلیل که جمعیت مولد جامعه هستند. آیا به نظر شما این استدلال دقیقی است؟
به نظر من این یه برداشت اشتباه است. یعنی این مهمه که ما به کیفیت جمعیت فعال خودمون توجه کنیم. بنابراین وجود یک جمعیت فعال بی سواد از نظر اقتصادی خب بسیار منفی است، ولی اون جمعیت واقعی فعال با توجه به واقعیت امروز ایران اگر بخوایم حساب بکنیم از 15 تا 65 سال هستش. بنابراین این بخش جمعیت است که ما باید به تمرکز خودمون رو بکنیم. و از طرف دیگه اون چیزی که خیلی اساسی اینه که وجود بی سواد در جامعه به هر حال یه امر منفیه، چه در سنین کم، چه در سنین بالا، چه در سنین فعالیت اقتصادی. منتها خب در زمین سنین فعالیت اقتصادی این بیسوادی نتایج اقتصادی مستقیم داره، در حالی که در سنین دیگه این میتونه بیشتر عواقب فرهنگی و اجتماعی داشته باشه. و به هر حال باید گفت که وجود یک گروه بزرگ بیسواد توی کشوری در سال 2012 یک امر بسیار منفی است در هر گروه سنی اینا قرار داشته باشن.
آقای پیوندی، اساساً تعریف دقیق بیسوادی که متناسب با نیازهای امروز دنیا باشه چیه؟ آیا اینکه کسی فقط خوندن و نوشتن ندونه بیسوادی محسوب میشه؟
این سوال خیلی مهمه، برای اینکه در ایران امروز باسواد به کسی اطلاق میشه که به یه نحوی با نظام آموزشی ارتباط داشته در گذشته یا به کلاس رفته باشه. اینی که یا حتی توانایی هم داشته باشه یا نداشته باشه، این به هیچ وجه در تعریف سواد در ایران منظور نمیشه و در سرشماری به این نکته توجه نمیکنن. در حالی که جهان در 40-50 سال گذشته در ارتباط با علم و سواد تحول بسیار اساسی پیدا کرده و اون کسی که امروز با سواده کسی است که بتوانه با دنیای امروز در ارتباط باشه، در ابعاد مختلفش، در فناوری جدید، در استفاده از وسایل جدید، در ارتباط با رسانه‌های جدید، همه اینهاست که یه فرد را در دنیای امروز به طور واقعی با سواد می‌کنه یا بی سواد می‌کنه. بنابراین فقط خوندن و نوشتن ساده یا فقط یک یا دو سال کلاس رفتن و یا مدرسه رفتن امروز دیگر کافی نیست برای اینکه ما یه نفر با سواد بدونیم. برای همین هم حتی سازمان یونسکو از یک واژه جدید استفاده میکنه به نام سوادآموزی کاربردی، یعنی کسی اونقدر سواد داشته باشه که بتونه در زندگی اقتصادی خودش، در فعالیت‌های روزمره اجتماعی و اقتصادی خودش از ابزار و وسایل مورد دسترس همگان استفاده کنه.
ایران بیش از 9 میلیون بی سواد دارد. موضوع گفتگوی شیرین فامیلی بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، از تیراندازی دو موتورسوار به سوی عابران پیاده در شهر زاهدان در شامگاه جمعه خبر داده و گفته که 4 تن از شهروندان بر اثر این تیراندازی زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گفته که شامگاه جمعه در بلوار آزادگان زاهدان دو موتور سوار با لباس محلی بدون هدف به سوی عابران پیاده تیراندازی کردند. معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته که این تیراندازی با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان صورت گرفته است. به گفته این مقام انتظامی، 4 نفر از شهروندان زاهدانی بر اثر این تیراندازی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند که از وضعیت جسمیشان هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. اما همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که حال مجروحان حادثه جمعه شب زاهدان چندان مساعد نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی زاهدی گفته که ضاربان فرار کردند اما پلیس در حال پیگیری موضوع است. از سوی دیگر حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم گفته که هنوز ثابت نشده که تیراندازی جمعه شب یک اقدام تروریستی بوده یا خیر. او درباره احتمال ارتباط این حادثه به بمب‌گذاری اخیر در زاهدان هم گفته که بررسی‌ها درباره این حادثه و ارتباط آن با گروه‌های مذهبی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. دادگستری استان سیستان و بلوچستان پیشتر اعلام کرده بود که 3 نفر از اعضای گروه جندالله روز یکشنبه 30 مهر ماه در ارتباط با بمب‌گذاری روز تاسوعای سال 89 اعدام شدند. در همین حال گزارش ها حاکی است که جمعه شب نیز یک بمب دستساز در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفاتی در پی نداشت. این در حالی است که 28 مهر ماه هم در یک عملیات انتحاری در شهرستان چابهار که گروهی با نام حرکت انصار مسئولیتش را بر عهده گرفتند، 2 تن از اعضای بسیج کشته و دست کم 5 تن دیگر نیز زخمی شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پسر زیبای من نام نمایشنامه دیگری است که در چهارچوب 19مین جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کل آلمان اجرا شد. در این اثر نمایشی مسائل و محدودیت‌های یک جوان همجنسگرا در ایران بازگو شده. کارگردان این نمایش سوسن فرخ‌نیا است که همزمان نقش مادر این جوان همجنسگرا رو هم بازی میکنه. از نمایشنامه پسر زیبای من بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
19 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت سالانه خود را در شهر کلن آلمان آغاز میکند. سنت و مدرنیته بحث محوری فستیوال امسال است و به این خاطر یک اثر نمایشی از سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر که با این مضمون هم آوایی دارد، برای اجرا به این فستیوال راه یافته. پسر زیبای من نام این نمایشنامه است که نویسنده آن قاضی ربیحاوی نگاه همه جانبه ای انداخته است به مسائل و دردسرهای یک جوان همجنسگرا در ایران.
نسیم، اون نامه چیه؟ نمیخوایی به من میگی چی توش نوشته؟ سراپا گوشم، بخون بینم چیه.
اختاریه. طبق دستور اداری مربوطه به شناسایی افراد معلوم الحال و شناسایی افرادی که با رفتار زننده و ضد اخلاقی خود باعث اخلال در جامعه می‌گردند، به شما ابلاغ می‌گردد که در تاریخ تعیین شده زیر رأس ساعت 9 صبح همراه با حداقل یکی از وابستگان خود به دفتر مرکزی این نهاد مراجعه نمایید. در صورت عدم حضور، بررسی پرونده به ستاد مبارزه و مفاسد اجتماعی واگذار می‌گردد.
واه، حتما اشتباهی شده پسرم. تو که جزء افراد معلوم الحال نیستی؟
ظاهرا برای اونا هستم. اما
سوسن فرخ‌نیا، کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی، در گفتگو با رادیو فردا از این نمایش بیشتر گفته است.
پسر زیبای من داستان یک پسر ایرانی در تهران که همجنسگراست و با محدودیت‌های بسیاری مواجه میشه. رابطهش با خانواده‌اش، به خصوص مادرش، و اتفاقاتی که براش میفته است و این محدودیت‌هایی که در کشور ما برای جوونا ایجاد میشه که باعث میشه خیلی از موارد به یک فاجعه ختم بشه. در واقع کل نمایشی به صورت یک سونات دردناکه. نمایشنامه که نوشته قاضی ربیحاوی هستش رو خوندم، خودم فکر کردم الان موقعیت خوبیه که این مسئله به شکل نمایشی مطرح بشه و خب یک تراژدی مدرن در واقع.
نقش جوان همجنسگرای ایرانی را در نمایشنامه پسر زیبای من رضا پور بازی کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره این نقش اینطور گفته.
این زمانش برمیگرده به سال 82-83 و داستانی بود که توی ایران و توی شیراز روی هموسکسوالا خیلی زوم کرده بودن و نمی‌داشتن کاری انجام بدن، یا اعدام می‌کردن یا می‌کشتن یا به نوعی سرشون رو زیر آب می‌کردن. خارج از ایران که مسلماً اینجوری نیست، ولی خب ما داریم حرف هموسکسوال داخل ایران رو می‌زنیم. همینطور که آقای ربیحاوی نوشته، نسیم که هموسکسواله بین دو تا عشق مادر و عشق اصلی خودش که فرهاد باشه گیر کرده. هم دوست نداره مادرش رو از دست بده، هم دوست نداره فرهاد رو برنجون.
نمایشنامه پسر زیبای من پس از آلمان و هلند قرار است در آمریکا و کانادا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از روز یک شنبه گذشته و در ادامه مجله نیمه شب امشب شما مجله هفتگی دیدگاه ها رو خوانید شید، اما قبل از اون دوباره همراه میشیم با جمشید زند با آخرین خبرها.
با سلام. بزرگترین نشست گروه ها و شخصیت های مخالف بشار اسد از روز یک شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز میشود. در این نشست پنج روزه قرار است طرح تشکیل ائتلافی فراگیر از همه گروه ها و شخصیت های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور به بحث گذاشته شود. برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا میگویند شورای ملی سوریه که ائتلافی از شخصیت‌های دانشگاهی مخالفان بشار اسد در خارج از کشور و برخی از گروه‌های داخل سوریه است نتوانسته همه مخالفان را متحد کند. آمریکا از طرحی حمایت می‌کند که بر اساس آن شورای 50 نفره با شرکت نمایندگان ارتش آزاد سوریه، شورای ملی سوریه و دیگر گروه‌های مخالف در داخل و خارج از کشور رهبری فعالیت‌های اپوزیسیون علیه حکومت بشار اسد را در دست خواهد گرفت. دولت کویت درباره برگزاری راهپیمایی اعتراضی در روز یکشنبه که از پیش برنامه‌ریزی شده به مخالفان خود هشدار داد. دولت اعلام کرده که مجوزی برای این راهپیمایی صادر نشده و نخست وزیر کویت هم گفته است در صورتی که منافع کشور در خطر باشد پلیس از زور استفاده خواهد کرد. راهپیمایی روز یکشنبه برای اعتراض به قانون جدید انتخابات برنامه‌ریزی شده است. ماه گذشته دولت هر گونه تجمع بیش از 20 نفر را منع کرد. ارتش اسرائیل میگوید 3 تانک و 2 نفر بر زرهی سوریه روز شنبه وارد منطقه غیر نظامی بلندی‌های جولان شدند. به گفته یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل این موضوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اطلاع داده شده است. سایت واینت هم نوشته است که تانک‌های سوریه تا چند کیلومتری مقر نیروهای اسرائیلی در منطقه پیشروی کردند. اسرائیل در سال 1967 بلندی‌های جولان را تصرف کرد.
با تشکر از جمشید زند، اگر تحولات سیاسی ایران رو پیگیری کرده باشید در جریان هستید که چند روز قبل آیت الله خامنه ای به مسئولین جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد قطعاً به کشور خیانت کرده. مجله هفته دیدگاه ها به این موضوع و کشمکش قوای سگانه جمهوری اسلامی پرداخته. قبل از شروع این برنامه من وحید پوراستاد با شما خداحافظی میکنم و شب خوشی را برای شما آرزو دارم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق فتوزیان میزبان شما در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها. یک هفته پرتنش در میان سران جمهوری اسلامی و یک بحران پرتنش که میتوان آن را بحران نامه ها خواند. نامه هایی که سران قوا در جمهوری اسلامی برای هم نوشتند و به هم تاختند و از هم ایراد گرفتند و کار به جایی رسید که آیت الله خامنه ای وارد بازی شد و از همه خواست کارشان را بکنند و با هم دعوا نکنند. و آخر سر نامه برادران لاریجانی در کنار نامه تفسیر برانگیز احمدی نژاد به رهبر. این ماجرا از کجا شروع شد و به کجا رسید؟ دعوا میان چه کسانی است؟ و از همه مهمتر، بعد از این همه سر و صدا و تندی و سیاست بازی های رندانه، چه کسی برنده شد؟ مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها به این سوالات پاسخ خواهند داد. حسن شریعت مداری از مفسرین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن که زمانی در دوران اصلاحات خود معاون وزیر ارشاد بوده، و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگاری که زمانی به عنوان عضو کمیته مرکزی دفتر تحکیم وحدت فعال دانشجویی بوده و زمانی به عنوان معاون مدیر انتخابات وزارت کشور بخشی از بدنه اجرایی اصلاح طلبان. درود میفرستم به شما میهمانان این برنامه. ممنون از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزگرد شرکت کردید. بعد نیست قبل از اینکه تحلیل تک تک شما رو درباره اتفاقات اخیر بشنویم، یه مرور خیلی کوتاه و سریع داشته باشیم بر آنچه که رخ داده. آقای میردامادی، از شما خواهش میکنم که لطفاً برای ما بفرمایید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد از زمان بازداشت جوانفکر تا آخرین نامه‌ای که محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای نوشت.
اتفاق اینجوری بود که آقای احمدی نژاد ابتدا از روی سایت‌های نزدیک به ایشون و سایت روزنامه ایران خبر تمایل ایشون به بازدید از زندان اوین منتشر شد و بعد نامه‌ای که آقای احمدی نژاد نامه اولی که نوشت به صورت کوتاه و در اون ذکر کرد که قراری گذاشته شده ولی تماسی گرفته شده و این قرار به بعد موکول شده و خواسته بود که رئیس قوه قضاییه قراری تعیین کنه که ایشون از زندان اوین بازدید کنه و بعد نامه دومی که آقای احمدی نژاد نوشت و رسما تقاضا کرد که طولانی تر بود و لحن تندتری داشت و پاسخی که رئیس قوه قضاییه داد که پاسخ بسیار تندی بود و بعد مداخله آیت الله خامنه ای رو ما شاهد بودیم و بعد آقای احمدی نژاد مجددا پاسخ داده و توپ رو انداخته توی زمین رئیس قوه قضاییه و صحبت‌های رهبری مبنی بر پرهیز از اختلاف استقبال کرده، ولی در این حالی که گفته خود رهبری هم رضایت نخواهد داد که اختیارات رئیس جمهور بر اساس اونچه که ایشون برداشتی که از قانون اساسی داره اختیارات میدونه، گفته که رهبر هم رضایت نخواهد داد که اختیارات رئیس جمهور که منتخب ملت هست کم بشه.
خب این ماجرا چند نقطه عطف داره، بد نیست از اولین نقطه شروع بکنیم که آغازگر کل ماجرا بوده و اون هم بازداشت علی اکبر جوانفکر هست در زمانی که محمود احمدی نژاد در نیویورک حضور داشت برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای رمضان پور، شما فکر میکنید که اصولا چه شد که جوانفکر در این مقطع حساس بازداشت شد؟ آیا این پیام خاصی داشت برای احمدی نژاد و هوادارانش در دولت؟
من الان به خوبی بیاد میارم اتفاقاتی رو که درست اون روزی افتاد که برای بازداشت آقای جوانفکر به روزنامه ایران رفتن. برای اولین بار نیروهای امنیتی وارد روزنامه ایران شدند. در هنگام انتقال آقای جوانفکر کشمکش پیش اومد بین نیروهای انتظامی و کسانی که نیروهای حراستی در واقع روزنامه ایران بودند و اون درگیری که اونجا اتفاق افتاد نشانه به اوج رسیدن تلاش آقای خامنه‌ای و دستگاه کنترل بود برای تحت کنترل درآوردن دستگاه روابط عمومی و سیستم رسانه‌ای آقای احمدی نژاد که پیش از اون از طریق تنش‌های بین آقای مشایی و وزارت ارشاد تلاش آقای مشایی برای تمرکز اطلاع رسانی در ریاست جمهوری زیر نظر خودش به اوج رسیده بود و همینطور تلاش‌های موازی که داشتن برای اینکه روزنامه‌ای رو راه بندازن که ایده‌شون این بود که اون روزنامه جای روزنامه‌ای اصلاح طلب رو بگیره. هزینه زیادی هم خرج کردن، کسانی رو خواستن با توجه به اینکه بسیار از روزنامه‌نگاران بیکار شدن با پول بیارن اونجا، ولی عملا نتونستن اون دریان مطبوعاتی رو ایجاد بکنن، اون امکانات دولتیشون هم محدود شد. بنابراین به نظر من بازداشت آقای جوانفکر نماد شکست یک دوره از برنامه انتخاباتی و تبلیغاتی آقای احمدی نژاد بود و بلافاصله بعد از اون آقای احمدی نژاد وارد دوره تازه‌ای شد که نهایت اون رو من این نامه میدونم که با آقای خامنه‌ای نوشته. در این دوره آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسید به جای اینکه دیگه بتونه از ارگان‌های دولتی استفاده بکنه به طور مستقیم، باید بره بیشتر به سمت اینکه خودش رو برجسته نشون بده از طریق مقابله با آقای خامنه‌ای و مصادره کردن اون چیزی که در نامه زندانیان هم دیروز بود، اون چیزی بود که شعارهای مورد در واقع درخواست مردم بود، مثلا تاکیدش بر قانون اساسی یا بازی در زندان، برگ بدلی زد که از نقطه ضعف آقای خامنه‌ای استفاده بکنه برای اینکه خودش وارد یک جنجال تازه بکنه.
آقای شریعت مداری، بسیاری این بازی در زندان اوین رو یک اقدام تبلیغاتی می‌دونن، از جمله آقای رمضان پور هم تحلیلشون گویا این هست. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد صرفاً به خاطر بازداشت جوانفکر تصمیم گرفت که بره به زندان اوین، یا واقعاً دلایل صادقانه‌ای پشتش بود و می‌خواست برای اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی سری بزنه به زندان‌ها؟
پس این رو که شما مطرح میکنید در دو سطح میشه تحلیل کرد. یکی جنگ داخلی و نزاعی است که بین دولت مردان هست و خیلی جزئی بپردازیم به این حرفا که دوستان خیلی واردند و میگن. پس دیگه اینه که ببینیم آیا این نظام، سه پایه اصلی این نظام یعنی رهبری، قانون اساسی و انتخابات، در یک بحران ساختاری به سر میبره و به اوج خودش رسیده. این بحران، همه اینها نماد این سه بحرانه. یعنی از یک طرف رول رهبری به عنوان فصل الخطاب دیگه وجود نداره، هر چی سخنان غلاظ و شداد میگه، هر چی سخنرانی های تندی میکنه، طرفین مانور میدن و نامه امروز احمدی نژاد کاملا واضح است که چگونه این فصل الخطاب بودن رو مورد سوال قرار داده و از ایشان تکلیف میکنه، در حقیقت به ایشان که حافظ قانون اساسی باشه و جایگاه ریاست جمهوری رو حفظ کنه. قانون اساسی فصل الخطاب نیست، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد، رهبری، برادران لاریجانی، مجلس، اصلاح طلبان و مردم هر کدام تفسیر دیگری از قانون اساسی دارند و انتخابات هم رول قبلی خودش رو که گردش محدود و نسبتاً منصفانه قدرت بین نخبگان نظام بود، هرچند که به دیگران اجازه شرکت داده نمی‌شد، اون رو از دست داده و تبدیل شده به وسیله‌ای برای حذف پاره‌ای از نظام به نفع پاره‌ای دیگر که در قدرت می‌ماند. بنابراین نظامی که سه تا از ارکان اصلی ماندگاریش، سه ساختار اصلیش دچار چنان بحران ساختاری است که در بزرگترین مراحل و شخصیت‌های اصلی اون نظام دعوا بر سر تثبیت جایگاه خودشون در این ساختارها هست، نظامی است که به هر صورت دچار مشکلات اساسی است. دیدار آقای احمدی نژاد از جوانفکر با هر نیتی باشه حداقل نشان میدهد که ایشان میخواهد تدارکچی آقای خامنه ای نباشه و این چیزی است که باید به خصوص اصلاح طلبان این پیام رو درک کنند که اگر اونها وارد این بازی بشن که احمدی نژاد رو به نفع آقای خامنه‌ای بخوان حذف کنن، متاسفانه این عمل اونهاست که احمدی نژادی را که تا امروز کارنامه بسیار بدی داره قهرمان ملی مردمی خواهد کرد که او را رو در روی رهبر جمهوری اسلامی خواهند دید.
بله، حالا فارغ از این ایرادات ساختاری از نگاه آقای شریعت مداری، اگه بخوایم بحث رو کماکان بر سر این جزئیات اختلافات اخیر پی بگیریم، میرسیم به جایی که آقای لاریجانی با بازدید احمدی نژاد از زندان مخالفت کرد. آقای میردامادی، اگر که واقعا بحران ساختاری اونطوری که آقای شریعت مداری میگه وجود داره در جمهوری اسلامی، آیا به نظر شما اصلا میارزید که با یک بازدید کوچیک اینگونه مخالفت بشه از طرف صادق لاریجانی و کار به اینجا برسه که این اختلافات علنی شده و در حضور مردم الان همه میدونن که این اختلافات بین سران قوا وجود داره؟
تقاضای بازدید از زندان اوین به نوعی بازی دو سر برد بود برای آقای احمدی نژاد. یعنی چه به ایشون اجازه میدادند که بره زندان رو ببینه، که قطعا اگه میرفت میدید و میدونست که اونجا پاشنه آشیل نظام هستش، در زندان اوین اتفاقاتی داره میفته که برخلاف قوانین جزایی، برخلاف قوانین اساسی و قوانین عادی هستش، و طبعا میامد و حرف میزد و گزارش میداد و برای مجموعه منتقدان و مخالفان خودش که در قوه قضاییه سنگر گرفتن بسیار گران تمام میشد. و اگر به او اجازه نمیدادن که کما این که ندادن، هم باز او در واقع اعتراض میکرد و با نوشتن این نامه ها قوه قضاییه رو در مظان تخلف از قانون اساسی قرار میداد. در واقع آقای احمدی نژاد الان در برابر جناح آقای خامنه ای دستش خالیه، به دلیل اینکه خوب میدونه که جریان آقای خامنه‌ای شبکه روحانیون ائمه جمعه رو دارن، گروه‌های فشار و بسیج خیابونی رو دارن، پول و امکانات مالی دارن، نیروهای نظامی و بسیج و سپاه رو در اختیار دارن، رسانه ملی دارن، قوه قضاییه دارن، اطلاعات رو دارن. همه اینها در واقع لیست میشه در زیر مجموعه جناح حامی رهبری و منتقد احمدی نژاد. احمدی نژاد الان یه دولتی داره که بسیاری از وزرا و استانداراش هم تلاش میکنن که با جناح مقابل خودشون رو همسو نشون بدن برای اینکه بتونن در دولت‌های بعدی پست‌های مدیریتی خودشون رو حفظ بکنن، و از اون طرف یک رسانه‌های محدودی در اختیار داره و مقداری پول نقد نفتی که در اختیارش هست به صورت غیرقانونی هزینه میکنه. چیزی بیشتر از این در اختیار نداره. در مجموعه‌ای که او در حکومت میکنه دست بالا رو نداره و میدونه روز به روز هر چی به انتخابات آتی نزدیک بشه از ضعف بیشتری برخوردار خواهد شد و در یک سراشیبی قرار گرفته که رهبری با اون امکاناتی که داره و قدرتی که داره دست بالا رو داره. و تقاضای بازدید از زندان اوین با یه چنین تحلیلی ارائه شده بود که حتی اگر به او اجازه میدادن اتفاقاتی بدتر از اون چه که الان اجازه ندادن میافتاد، و عملا اونها خوب فهمیدن که نباید اجازه بدن او از زندان بازدید کنه.
حالا این سوال پس به وجود میاد که با توجه به گفتای شما، اگر احمدی نژاد در موضع ضعف هست، چرا اون نامه رو به آقای لاریجانی نوشت که از سوی برخی ناظران نامه تندی توصیف شد و خیلی با صراحت توش نوشت که با استناد به کدام بند قانون اساسی من رو منع میکنید و چرا مانع اجرای قانون اساسی میشید؟ آقای رمضان پور، شما چی فکر میکنید درباره اون نامه اولی که محمود احمدی نژاد به صادق لاریجانی نوشت و اعتراض کرد؟
کرد.
من فکر میکنم که تلاش آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین و اون نامه‌ای که نوشت رو فقط از زاویه تلاشش برای تبلیغات نمیشه تحلیل کرد. به نظر من جنبه‌های دیگه هم که هست که اهمیت داره. آقای میردامادی اشاره کرد به این که آقای امکانات در اختیار آقای احمدی نژاد چیه. بیایم به همین زندان اوین نگاه بکنیم. اطلاعاتی که ما داریم در مورد زندان اوین در یک سال گذشته و به خصوص بعد از اون قهر آقای احمدی نژاد و بعد منازعه‌ای که بر سر وزیر اطلاعات شد، به تدریج کنترل زندان اوین و بسیاری از این بخش‌های امنیتی از کسانی که در اختیار وزارت اطلاعات بودند گرفته شده و سپرده شده به نیروهایی که به سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه نزدیکترند و کنترل نزدیکتری به خصوص روی خود اون تیم قضایی مستقر در زندان اوین میشه و قدرت دادستانی از این نظر افزایش پیدا کرده نسبت به وزارت اطلاعات. از طرف دیگه همزمان میبینیم تعداد بازداشتی نیروهای نزدیک به آقای احمدی نژاد به خصوص در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. آقای احمدی نژاد و یارانش نمیتونن این مسئله رو بیارن توی بوق تبلیغاتی، برای اینکه براشون توف سربالاست و مجبورن در واقع همون حرفایی بزنن که سالهاست منتقدان آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دارن میگن در مورد این شرایط. بنابراین اون یک بخشی از این جنگ از دید اون به دست گرفتن دوباره کنترل امنیتی زندان اوین هست روی این مسئله. جنبه دیگه به نظر من اینه که اون مسئله آقای جوانفکر فقط شخص آقای جوانفکر نیست، اون میخواد این تیمی رو که از نظر او تیم آینده اون هستن، نزدیک آقای مرشایی هستن و نزدیک با آقای رحیمی هستن و الان در زندان به سر میبرن، اینا رو تا حدی بتونه از زیر ضرب خارج بکنه که بتونه خودش رو برای انتخابات آماده بکنه. اما به نظر من مهمتر از همه اینها اینه که آقای احمدی نژاد رو دفترشون نمیشه مستقل از سیاست آقای خامنه‌ای نگاه کرد. آقای شریعت مداری به نکته ظریفی اشاره کردن، مسئله تقابل بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد نیست، مسئله استفاده یه که آقای خامنه‌ای داره از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد می‌کنه، این که مانع از طرح سوال در مجلس میشه، این که جلوی مسئله استیضاح رو میگیره، این که اجازه نمیده طرح‌های غیر کارشناسانه آقای احمدی نژاد که کشور رو به باد داده در واقع به اضمحلال کشونده، همون پایه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور مورد نقد قرار بگیره، نشون داده میشه که آقای خامنه‌ای در بنیاد با آقای احمدی نژاد هست و تفاوتی نداره. بنابراین میخوام بگم که این تقابلی که به نظر میاد وجود داره در واقع به دلیل فضایی که خود آقای خامنه‌ای اجازه میده که آقای از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد استفاده میکنه برای اینکه تقابل رو به جای تقابل بین کل جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای و کسانی که منتقد او هستند، چه اصلاح طلبان چه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور، بکشونه به تقابل بین اصولگرایان و آقای احمدی نژاد و این رو تبدیل بکنه به مسئله اصلی انتخابات آینده و اصلاح طلبان رو هم تبدیل بکنه به یک بازیگر حاشیه‌ای. این وسط آقای خامنه‌ای وقتی که میگه که این نامه نگاری رو متوقف بکنید و تقاضا میکنه که بهش نامه بنویسن، خودش وارد این بازی نامه نگاری شده. لحن آقای احمدی نژاد رو اگر نگاه بکنیم، لحن آقای احمدی نژاد برخلاف لحن دوتا داداشی لاریجانی که این دوتا بچه خوب زود نامه می نویسن بله قربان میگن، لحن اونا کماکان در لحن متعارف جمهوری اسلامی تکرار میکنن حتی همون کلمات آقای خامنه ای رو در سخنانش، ولی لحن آقای احمدی نژاد رو ببینید اینجوری نیست. آقای احمدی نژاد سعی میکنه با زبانی سخن بگه که خودش رو از زبان آقای خامنه ای جدا بکنه برای اینکه بتونه در انتخابات حضوری داشته باشه و آقای خامنه ای رو وادار بکنه همچنان که به عنوان یک نیروی بالقوه روی آقای احمدی نژاد حساب بکنه. بنابراین
بله آقای رمزی، حالا برمیگردیم به نامه احمدی نژاد و لحنش حتما صحبت میکنیم و خصوصا در مورد انتخابات هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. بعد نیست الان یک نگاهی داشته باشیم به اظهارات آیت الله خامنه ای. یعنی اونطوری که شما گفتید، وقتی آیت الله خامنه ای اومد برای روز 13 آبان اون حرفا رو زد چهارشنبه هفته پیش، عملا خودش وارد بازی نامه‌نگاری شد، اما با لحن خیلی تند و صریحی از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که کار خودشونو بکنن و تاکید کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کنه قطعا خیانت کرده، که این در واقع عبارت خیانت هم میتونه خودش تحلیل ویژه‌ای رو داشته باشه. آقای شریعت مداری، شما چطور میبینید ورود آیت الله خامنه ای رو به این دعوا و فکر میکنید که چه شد که آیت الله خامنه ای اومد و این حرفا رو زد و چه منظوری داشت؟
بله، من فکر میکنم آیت الله خامنه ای باره اولی نیست که وارد دعوا شده و از موضعی فصل الخطابی سعی کرده که موقعیت قبلی خودش رو بازسازی کنه، ولی هر دفعه شکست خورده. این دفعه هم من یقین دارم که این دعوا همچنان با وجود اخطار آقای خامنه‌ای ادامه خواهد داشت
و دعوای ساختاری نظام چیزی نیست که با اخطار و بخشنامه و صحبت رفت بشه. مضافاً که من هم فکر نمی کنم احمدی نژاد اونقدر هم که آقای میردامادی میگن دست خالی باشه. اگر دست خالی بود حسب اون کار سختی نبود، حتما چیزی در زیر بغل داره که و سازماندهی کرده که تا کنون تونسته دوام بیاره و بنابراین باید این وسط در این پازل یک ضلعش اصلا بهش اشاره نمیشه و اون منافع ویژه سپاه هست. سپاه اینجا بازیگریست که با وجود اینکه کاملا مستقل نیست ولی منافع خودش رو خوب میدونه و اینطور نیست که آقای خامنه‌ای بتواند 100% و تا به پایان روی وفاداری همه جناح‌های سپاه حساب بکنه. باید اینطور قضیه رو دید که فروپاشی اقتصادی اثر بسیار قاطعی گذاشته در اینکه در درون نظام یارگیری از درون اجتماع به تدریج شروع بشه و سپاه هم یکی از نیروهای مهم این نظام هست که به تدریج فکر میکنه که منافعش کجاست، آیا باید همچنان پشت رهبری بیسته، آیا باید دو صدایی رفتار کنه، آیا باید بین دولت مردان یارانی پیدا بکنه، آیا باید به جامعه روی بیاره. بنابراین من فکر نمی کنم که نه آقای خامنه‌ای به اون قدر قدرتیست که آقای میردامادی میگه، نه آقای احمدی نژاد انقدر دستش خالیه. پازلیست بسیار پیچیده. این حرف آقای رمضان‌پور درسته که آقای خامنه‌ای با زیرکی تمام سعی میکنه که خودش رو از هدف اصلی دور بکنه و هدف اصلی و جنگ قدرت رو بین دیگران وانمود بکنه، ولی خواهناها ایشان در موقعیتی است که با وجود اینکه همه جناح‌های نظام به وجود یک نمادی به عنوان ولی فقیه احتیاج دارند ولی مانند خلفای عباسی میخواهند فقط نام او را در خطبه های نماز جمعه بخوانند و هر چند یک بار اسمی از او ببرند. ولی فقیه نمیخواهند که تعیین کننده همه چیز باشه. هیچ کدام از جناح‌های نظام، حتی برادران لاریجانی که اینقدر ملتمسانه نامه مینویسند، در باطن خودشون و در انگیزه اصلی خودشون مایل به این نیستن که آقای خامنه ای از یه حدی بیشتر قدرت پیدا بکنه.
بله، فکر میکنم برای فهم بهتر تحلیل شما شریعت مداری و همچنین اون چه که آقای میردامادی درباره موضع ضعف احمدی نژاد گفتند، بعد نیست که بریم سراغ نامه‌ای که محمود احمدی نژاد در پاسخ به آقای خامنه ای منتشر کرده و در واقع قسمت خیلی جالبش اونجاست که میگه دولت نامهربانی ها رو تحمل خواهد کرد. آقای میردامادی، شما هم اشاره کردید به موضع ضعف احمدی نژاد که بخشش رو درباره ناتوان بودن و کمبود امکاناتش آقای شریعت مداری با شما مخالف بود. برای اینکه بهتر توضیح بدید موضع خودتون رو، میتونید هم اشاره بکنید به نامه، لحن نامه و اون که دقیقاً منظور شما از موضع ضعف محمود احمدی نژاد چی است؟
بله، من همچنان بر نظر خودم پافشاری میکنم که آقای احمدی نژاد در موضع ضعف قرار داره، اما یه چیزی رو باید اینجا اضافه کنم و یک توانایی و یک سرمایه شخصی آقای احمدی نژاد داره که باید به لیست اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اضافه بشه، که اون به نظرم چیز خیلی مهمیه. اون مسئله جسارت و شجاعت شخصی خودشه، یا به تعبیر نه چندان زیبای عامیانه‌ای که گفته میشه، یا خود بچه پرروبازی در عرصه سیاسی ایرانه که خب در اختیار داره. من فکر میکنم که او خیلی میتونه در این زمینه بهش کمک بکنه. در همین نامه هم اتفاقا هستش، وقتی ایشون میگه من مطمئنم که شما با مخدوش شدن اختیارات رئیس جمهور مخالف هستید، یعنی از همون خصلت شجاعت خودش استفاده کرده و عملا داره تلاش میکنه که آیت الله خامنه ای رو بندازه توی موضعی که بگه بله، شما هم از نظر من در این دعوا با رئیس قوه قضاییه حمایت خواهید کرد، در حالی که خب جنبه های حقوقی قضیه و جنبه های سیاسی این ماجرا ممکنه یه خود متفاوت از هم باشه. بالاخره آقای صادق لاریجانی یک حرف حداقل معقول به نظر من در نامه خودش داشت که برمیگرده به جنبه های حقوقی قضیه، که میگه دو تا رئیس قوه با هم اختلاف نظرشون شده در خصوص برداشت از قانون اساسی و بر اساس قانون اساسی هم مفسر این قانون اساسی شورای نگهبانی هستش، که البته این رو نمیگه، که میگه بنده خودم اونجا عضو شورای نگهبان هستم، پس اگر قرار باشه تفسیری از قانون اساسی ارائه بشه باید شورای نگهبانی تفسیر بکنه که بنده خودم اونجا هستم، پس
شما صحبت نکن و اجازه بده که اون تفسیری که ما میکنیم به اجرا گذاشته بشه.
ممنونم. و آقای رمضان پور، شما درباره لحن نامه احمدی نژاد نظراتی داشتید، شما چطور میبینید نامه رو و لحنش رو؟ آیا احمدی نژاد اقدام شجاعانه ای انجام داده به نظر شما؟
من فکر میکنم که اقدام آقای احمدی نژاد بیش از این که برگرده به اون عنصری که بتونیم بهش بگیم شجاعت، برمیگرده به این که آقای احمدی نژاد دقیقاً نقطه ضعفای آقای خامنه ای رو میدونه. آقای احمدی نژاد میدونه که آقای خامنه ای سال 88 به یک کودتای انتخاباتی به دست عوامل آقای احمدی نژاد در وزارت کشور و عوامل خودش در شورای نگهبان تن داد، بنابراین شریک آقای احمدی نژاد در اون ماجرا. در جریان سرکوب ها خود آقای احمدی نژاد اگرچه اون موقع رندانه سعی میکرد خودش رو پنهان بکنه، ولی آقای احمدی نژاد حضور داشت. از طرف دیگه من چندان هم آقای احمدی نژاد رو ضعیف نمیبینم. طبقه غارتگری که به خصوص در 8 سال گذشته و به ویژه در 4 سال گذشته که ما درآمد افسانه‌ای نفت رو گذاشتیم دست آقای احمدی نژاد در کشور زرخیزی مثل ایران، قدرت اقتصادی جدی هستند و نفوذ دارن در بخش‌های اجرایی و بروکراتیک کشور و این نفوذ هم حداقل تا 3-4 سال اولی که دولت بعدی بیاد بر سر کار وجود خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم اینها منابع قدرت آقای احمدی نژاد برای اینکه سعی بکنه در انتخابات آینده خودش رو حفظ بکنه و از پیش بازنده نباشه و از این نظر حتی میتونیم بگیم قدرتش از اصولگرایان هم و میانه رو هم در یک جاهای بیشتر
است. بله، فرصت خیلی کوتاهی داریم در پایان. از هر سه مهمان برنامه یک سوال دارم و اون این هستش که خیلی ساده، به رغم تمام پیچیدگی‌هایی که این بحث و بازی قدرت سیاسی در ایران داره، میخوام از شما بپرسم که حالا که با نامه محمود احمدی نژاد به خامنه‌ای شاید یه نقطه پایانی به این جدال بیش از یک هفته‌ای گذاشته شده، به نظر شما کدام یک از جناح‌ها رو میتونیم بگیم برنده این جدال شده؟ آقای شریعت‌مداری، اول شما بفرمایید لطفا.
اگر همچنان که فعلا در نظر هست مبارزات انتخاباتی مهمترین تم باشه، به نظر من برادران لاهیجانی شانس زیادی در این مورد ندارند و البته ممکن است که صورتبندی های جدیدی تا اون موقع پیش بیاد، ولی به دلیل اینکه برادران لاهیجانی نه سابقه خوبی دارند نه به گروهی که روحانیت سنتی هستند وصل هستند اونها شانس بزرگی در اجتماع دارند، از اقبال عمومی برخوردار نخواهند شد. اگر رهبری بخواد از اونها طرفداری بکنه، در حقیقت باید بخش بزرگی از نظام رو مجدداً حذف کنه و خودی ترین خودی ها در آینده بسیار محدودتر از اونی خواهند بود که امروز میبینیم. بنابراین من برادران لاهیجانی رو حداقل در این مبارزات برنده مبارزات نمیبینم.
آقای میردامادی، شما چی فکر میکنید؟ کی برد این بازی رو تا اینجای کار؟
من فکر میکنم تا اینجای کار هر دو بازنده هستن، هم آقای احمدی نژاد هم آقای خامنه‌ای، ولی تا زمانی که شرایط داخلی و جنبش اجتماعی قوی وجود نداشته باشه که حاکمیت رو مجبور بکنه که بگه انتخابات آزاد، سالم و رقابتی تم بده و فشارهای جهانی هم این در واقع تنگنا رو برای حاکمیت ایجاد نکنند و بخواد حاکمیت با شرایط گذشته یک انتخابات مهندسی شده و محدودی رو تعیین بکنه و به راه بیاندازه، من فهم کنم آقای احمدی نژاد در موضع ضعف قرار داره. نیروهای بسیار زیادی از او ریزش کردن و اون کسانی که رانت سیاسی از دولت بردن هم حتی برای منافع خودشون تلاش میکنن که با جناح حاکم نزدیک به رهبری خودشون رو همسو بکنن و تا زمانی که پول سرشار نفت، نیروی نظامی سرکوب سپاه، دستگاه بگیر و ببند قضایی و روحانیت در واقع حاکم و رسانه فراگیر ملی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست، طبعا او هستش که تعیین کننده هستش و مهره های بیشتری رو در بازی برای برنده شدن در اختیار داره و عملا حالا او هست که تعیین میکنه که برادران لاهیجانی یا افراد دیگه‌ای بیان و رشد بکنن در انتخابات و فضا پیدا بکنن.
و آقای رمضان پور، نظر شما برنده این جدال کی بود به نظرتون؟
من فکر میکنم نه آقای خامنه‌ای برنده این جدال بود، نه آقای احمدی نژاد و نه حتی طیف اصولگرایانی که همینجور بازی کردن در طول این چند سال بین این دو جناب. من فکر میکنم برنده اصلی این بازی اصلاح طلبان و میانه‌روهایی بودند که به رغم اینکه هیچ قدرتی در حاکمیت نداشتن، هیچ زبان بیانی نداشتن، الان میبینن که منازعه بر سر حرفایی که اینها سالهاست دارن با آقای خامنه‌ای و با آقای احمدی نژاد و به اصولگرایان سنتی میزنن و اونها توجه نمیکنن، حالا اینا درست بر سر همون مباحث به جون همدی گفتن. بنابراین من فکر میکنم برنده اصلی در این قضایا میانه‌روهای معتدل و
اصلاح طلبان هستن.
ممنونم از شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، حسن شریعت مداری، علی اصغر رمضان پور و سراج الدین میردامادی.